باید از وزارت بازرگانی و وزارت صنعت معدن تجارت ما نیرو بگیرن به عنوان مأمور، به عنوان همکار، هر چی میخوان اسمشو بذارن. این افراد رو باید ببرن در وزارت امور خارجه، چون ما در وزارت بازرگانی چنین بودجه‌هایی برای مثلا نفت داریم که یه نفر بره خارج از کشور 5 سال بمونه، چند نفر معدود داریم به عنوان نماینده بازرگانی که تو سفارتخونه‌هامون هستن تو چند کشور دنیا. اینا باید زیاد بشن، باید تو تمام کشورهای دنیا باشن. هر جا سفارت داریم به نظر من باید توش نماینده بازرگانی
هم. آقا سفیر میره توی کشوری، اول کاری که میکنه برای خانواده خودش کارهای اقامت و چه و چه و چه و چه و که نمیخوام بگم انجام میده. اصلا سفره کار اقتصادی نمیکنن.
به هر صورت ببینید حقیقت اینه
که حالا این مأمور بازرگانی ما
کار سیاسی ببینید، نه من میخوام یه چیزی رو خدمتتون بگم. ببینید جایگاه بازرگانی ما حالا ایشون اینجا تشریف دارن، استاد من هستن، ما چنین بودجه دولت نداره که اونجا مثلا بخواد یه ساختمون و یه خونه و یه اداره و تشکیلاتی درست بکنه برای وزارت بازرگانی مثلا تو 100 تا کشور دنیا، یه داستانی میشه. ولی ما وزارت امور خارجه سفارت داریم. و ببینین مسئله دیپلماسی اقتصادی، ما اقتصادمون یک مشکلاتی داره. مثلا من الان میخوام به هندوستان.
الان شما دارید پیشنهاد میدید که این کار
نه
میکنه؟
نه
من یعنی وزارت خارجه چی کار کنه؟
من عرض دارم میکنم، قبلا به خود مسئولین وزارت امور خارجه هم گفتم، باید در شرایط ارتباطات سیاسیشون با کشورهای دیگه مسائل اقتصادی رو هم در نظر بگیرن.
خب.
یعنی نه تنها نماینده بازرگانی،
این که حرف تازه‌ای نیست.
سفیر ما الان وقتی در عراق هست و ما ارتباطمون با کشور عراق دوست و برادر هستیم، چرا ما باید تعرفه‌های 25% و 30% با عراق داشته
باشیم؟ خب نکته همینه، منم همین گفتم.
تعرفه رو باید وزارت امور خارجه بره روش کار بکنه. ببینین من میخوام یه چیزی رو خدمتتون بگم، این تعرفه گفتنش کار من و کار نماینده وزارت بازرگانی،
خب.
ولی اجراش کار سیاسیه،
دوست.
کار بدنی سیاسی کشوره که برن از ارتباطاتی که اونجا دارن استفاده بکنن، از لابیایی که دارن استفاده بکنن و تعرفه های اقتصادی ما رو معقول بکنن.
خب ارتباطات کی باید این کار رو بکنه؟ کارشناسان وزارت بازرگانی و صنعت برن کمک سفیر این کار رو بکنن؟
توضیح دادم خدمتتون، کارشناس وزارت بازرگانی و صنعت وظیفه‌شون اینه که فقط بگن به آقای سفیر، بگن تعرفه ما بالاست، باید بری تعرفه رو بیاری پایین.
این کارو کردید؟
کارشناسی باید بکنه. سفیر باید بره بیاره پایین، نمایندگان وزارت امور خارجه که اونجا نفوذ دارن باید بیارن.
روزی از آیه حسین شما می‌خواستین من تعبیر بدم.
من یه نکته که خدمتشون می‌خوام بگم، شما چون به دنبال چالش‌های ساختاری هستید، ببینید فقدان استراتژی توسعه یکی از مشکلات ماست. تعریف اهداف ملی نکردیم، اولویتمون رو مشخص نکردیم، مسیر دستیابی به این اهداف هم مشخص نکردیم که منابع درست هدایت بشن و الا بخش ها منتکی به رانت میشن که الان شدن.
بله.
با وجود درآمد نفت، بخش عمومی و دولتی و خصوصی مسلط و بخش خصوصی و اقتصاد شده.
بله.
یک موقعی بود که ما همش اعتراض میکردیم که اقتصاد زمان شاه متکی به نفت بوده، بعد از اون هم گفتیم متکی به نفته. خب حالا الحمدلله الان یه طور شده که نفت داره میره کنار. خب حالا باید ما چی کار کنیم؟ ما باید متکی بشیم به بخش خصوصی، نه اینکه دولت بخش خصوصی رو سرکوب کنه. باید بخش خصوصی بهش کمک بشه بتونه ارزآوری کنه توی این مملکت. ما الان شعار زیاد میدن رفقا، ولی کن عملا کاری نمیکنن. اگر قرار باشه که امسال سال رونق اقتصادی بوده،
بله.
خب من سوال میکنم وزارت صمت، وزارت امور خارجه چه برنامه داشتن واسه رونق تولید؟ این برنامه شو بذارن جلوی ما و بگن چه کردن.
بله.
من به شما میگم وزارت امور خارجه اصلا هیچ کاری نکرده. این روی کرد در وزارت امور خارجه وجود نداره که سفیر نماینده بخش خصوصیه، بلکه سفیر نماینده دولت و فقط کار سیاسی میکنه. من برای شما یه خاطره بگم، موضوع برای شما جالب باشه.
بح.
من 15 سال پیش داشتم میرفتم کره با به اصطلاح رئیس اتاق بازرگانی. خب ما یه گروهی بودیم، قبل از سفر گفتن که آقای سفیر کره در ایران شما رو دعوت کرده عصرانه. رفتیم اونجا دیدیم سفیر دنبال من میگرده، آقای حسین قلی کیه؟ خلاصه ما رو پیدا کردن، ما رو بردن پلو سفیر. گفت بگو کیم بیاد، نماینده شرکت سامسونگ. شرکت سامسونگ شرکت بسیار بزرگه، کار معدنی هم انجام میده. دست من گذاشت تو دست اون، گفت کنستانتین سورو میخوای این حسین قلی. رفتیم کره، به معنی که رسیدیم اونجا ماشین وزارت امور خارجه اومد دنبال بنده، بنده رو برد سامسونگ، نشستیم مذاکره کردیم، شد یا نشد کاری ندارم. بنده اولین شرکت بودم که در عربستان سعودی مجوز اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی گرفتم، در موقع اون شاه عبدالله که بود.
بله.
بعد با یک امیری در اونجا من شریک شدم، یک شرکتی زدیم بریم کار کنیم. رفتم پرو سفیر ایران، سفیر ایران در عربستان، گفتم آقا ما یه همچین کاری کردیم، کار بزرگی هم هستش، تو برای ما چیکار میکنی؟ گفت هیچ کاری برات نمیکنم. به همین غلیظی ها
دستش درد نکنه. خب آقای حسین قلی، من عذرخواهی میکنم، خاطرتون رو ناقص گذاشتم. آقای نیاورانی ظاهرا کاری دارن که بایستی از جمع ما خداحافظی کنن. ما خیلی متاثریم از اینکه نمیتونیم در ادامه برنامه خدمتشون باشیم. خب به حال همینقدر یه یک ساعت و چند دقیقه رو خدمتشون بودیم و از توضیحات ارزشمندشون استفاده کردیم، ازشون سپاسگزاریم. آقای نیاورانی جان کلام رو بفرمایید در یک دو دقیقه با ما از حضور شما مرخص بشیم. در غیاب شما پشتر شما خواهیم گفت، نگران نباشید.
آزاد هستین دوستان،
سلامت باشید.
من اولا دوستان و همه عذرخواهی میکنم، ببخشید من یه برنامه مسافرت کوتاهی دارم.
بله انشالله که خیره.
خیره، ببخشید، وگرنه حتما خدمتتون بودم.
سلامت باشید انشالله.
من لازم میدونم که فقط همین مطلب رو عرض بکنم که در این شرایط اقتصادی که برای بخش خصوصی هست،
بله،
واقعا دولت باید از بخش خصوصی حمایت بکنه به نفع خودش که بتونه تولیدات و صادرات رو افزایش بده،
بله،
و جایگزین این کسری بودجه نفتشون بکنه.
بله.
ما با داشتن قانونهای خلق و سایه یهو یک شبه اعلام میکنن برای بعضی از محصولات تعرفه میذارن،
بله، صادرات
بعضی گوجه، بله، محصولات رو میگیرن و با این کارا راه به جایی نمیبریم به جز این که به اقتصاد خودمون ضربه میزنیم.
بله.
و متاسفانه کاری میکنیم که مثلا بازرگانمون که رفته با یک کشور خارجی قرارداد بسته اون هویت کاری و شغلی خودشو از دست بده. به هر صورت من از شما و همه مردم خداحافظی میکنم.
خیلی ازتون ممنونم آقای نیاورانی،
شما و همه رو به خدا.
امیدوارم فرصت این رو داشته باشیم که در یک برنامه مفصل دیگه به طور کامل خدمت شما باشیم.
خیلی
متشکرم. سر با تو فرمان میزنیم، یه فاصله از همکارانمون در تو فرمان بگیریم و از آقای نیاورانی هم خداحافظی میکنیم.
دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دوتا دریاچه تو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم.
دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میرم میمیرم بعضیا بدجوری عاشق میشن عشق یعنی تو بمون من میرم تو که میری نفسم میگیره همه خستگیات یک جا چند تو بخندی همه چی حل میشه تو بخندی همه چی خوبه بخند 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 همه چی خوبه فقط دلتنگم آخه هیچی مثل دلتنگی نیست دو تا دریاچه دو چشمات ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست هنوزم دور خودم میچرخم من و این عقربه ها هم دردی ساعت ها از سر هم رد میشن ما فقط میریم و بر میگردیم تو که رفتی و رسیدی به بهار هنوز اینجا سر کوه و برفه آخرش عشق تو ویرونم کرد مرد ویرون بشه خیلی حرفه تو که رفتی و رسیدی به بهار هنوز اینجا سر کوها برفه آخرش عشق تو ویرونم کرد مرد ویرون بشه خیلی حرفه تو دلم نقله یه حرفایی هست
خب اینجا رادیو گفتگوست برنامه حجره خوشحال و خرسندیم که محضر شریف شما مردم خوب و نازنین هستیم من یه بار دیگه در فاصله این برنامه تبریک و تهنیت میگم مناسبت این روز و این ایام رو روز زن و گرامی داشته مقام مادر هفته مادر و تبریک میگم به همه شما هموطنان خوبم به ویژه زنان و بانوان عزیز این سرزمین و ویژه تر مادران گرامی بحث ما دیپلماسی اقتصادی بود از اقتصاد داخل شروع کردیم و حوزه هایی که الان به نمایندگی از فعالان اون بخش در استودیو حضور داشتن درد و دلهاشون رو مطرح کردن گلایه هاشون رو گفتن و مثال هایی رو هم زدن که ما تو حوزه دیپلماسی واقعا چی کار داریم میکنیم و چه وضعیتی رو داریم. خب آقای نیاورنی به دلیل سفری که براشون پیش اومده بود جمع ما رو ترک کردن و به اتفاق آقای حسین گلی و آقای میرسالهی از وزارت سمت هم تو آقای دکتر عجبی داریم بحث رو پی میگیریم. سوالی که در قالب یک درخواست آقای نیاورنی پرسیدن که باید وزارت سمت که تجمیع شده 7-8 تا وزارت خونه بوده، یعنی این وزارت سمت که میبینیم، یعنی ما یه گوله برفی رو جمع کردیم، هی فشار دادیم فشار دادیم فشار دادیم، قد مثلا یه اتاق بودی که اندیمش قد یه گوله، بعد اسمش هم گذاشتیم وزارت صنعت معدن تجارت، یعنی این تجمیع 10 تا وزارت خونه باید کارهایی رو انجام بده و توقعاتی رو برآورده بکنه که شاید پسش برنیاد. نمیدونم آقای میرسالهی برمیاد واقعا این که بگید به وزارت خارجه آقا ما تو حوزه صنایع ما چه مشکلاتی داریم، بخش خصوصی ما که داره دردش رو مطرح میکنه ایناست، شما یه کاری براش بکنید. من خیلی از سفرا رو میشناسم که نمایندگان جامانده از مجلس صنایع میرسالهی اینو من نه فقط این دوره که به خود آقای دکتر ظریف روی آنتن گفتم سفیر شما در فلان جا آیا اقتصاددانه؟ ایشون عضو کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس فلان بود. خب بله درس خونده اقتصاد هست. خب چی بگی آدم وقتی خود وزیر خارجه این حرفو میزنه آدم چی بگه؟ اما من بسیاری از این آقایون سفرا رو میشناسم که نمایندگانی هستن که یه دوره رای نیاوردن، بعد دوره بعد گفتن خب آقا زشت دیگه، ما بالاخره نماینده مجلس. میدونید که قانون برای نماینده مجلس شأن وزیره، شأن نماینده محترم مجلس شأن وزیره، شأن بالایی است و مجلس بسیار مهمه. مجلس این حقو داره که رئیس جمهور رو از کار برکنار بکنه، تر حدم کفایت بده، اما هیچ کس نمیتونه مجلس رو تعطیل کنه. جایگاه بسیار مهمه و طبیعی است وقتی که دوره تمام میشه اون نماینده‌ای که یه دوره مثلا نماینده مجلس بوده این توقع رو داشته باشه که در یک جایگاه قرار بگیره، خیلی جایگاه پایینی نباشه. اما نکته اینجاست که اون جایگاهی که به تو میدن تو اصلا بلدی این کارو بکنی؟ حالا نکته اینجاست شما الان اینو خواستید از وزارت خارجه که آقا ما زبان بخش خصوصی بشیم، دستگاه محترم دیپلماسی این کارو انجام بدید.
بفهمید. من اتفاقا علارغم این که ما در کشورمون شعارهایی میدیم که در واقع به نوعی کشورهای دیگری رو نقض میکنیم و مدعی هستیم که خودمون تو کشور در یک شرایط نمیدونم اخلاقی و نمیدونم یا روند تحول بهتری رو داریم دنبال میکنیم، ولی به قول جناب‌عالی مسئولین ما مثلا حالا فرض کنید نمایندگان ما خیلی تمایل دارن که بعد از اینکه دوره خدمتشون در مجلس پیدا بشه زود مثلا یه مأموریت در خارج از کشور بگیرن. حالا اینکه این تمایل به خارج رفتن چرا انقدر زیاده باید گشت و پرد
دولت خاصی هم رد نمیدم، تو همه دولت هم اتفاق افتاده، من شاهدش بودم. بله این همچین تقاضای آقای رسالی کردید از دستگاه دیپلماسی.
ببینید آقای حضورتون عرض کنم که بله جناب آقای راسخ، ما برای این که در دیپلماسیمون بتونیم موفق بشیم یا این دیپلماسی اقتصادی رو شکل بدیم بایستی که ابتداعاً یک بستری رو به وجود بیاریم. اما قبل از اینکه من به این موضوع بپردازم یه جمله میخوام عرض بکنم و اون موضوعی که جناب آقای حسین قلی فرمودن که ما در استراتژی توسعه‌مون مشکل داریم، بله این هست، این در کلان وجود داره و ما در استراتژی من نمیخوام این جایی میخوام وارد این بحث بشم، بسیار موضوع گسترده ایه و شاخه‌های زیادی داره باید روش بحث بشه، اینو لازم دیدم که این رو عرض بکنم. ببینید ما لازم داریم که در واقع در سیاست‌های خارجیمون با کشورهای دنیا یک تعامل سازنده حالا بر اساس عزت و بر اساس مصلحتمون بر اساس حکمتمون به وجود بیاریم.
حالا تحریم اجازه نمیده آقای میرسی،
حالا اینکه چقدر تحریم ها اجازه میدهد و یا نمیدهد این حالا بحثه، ولی به هر صورت این بستر باید به وجود بیاد که ما در درون این بستر این دیپلماسی اقتصادی رو در واقع شکل بدیم و به وجود بیاریم. من نمیخوام بگم که در واقع وزارت خارجه ما دفاع بکنم ازش که نه اونها میخوان ولی نمیتونن، ولی این را جزو الزامات این کار میدونم، ولی به طور کل وزارت خارجه ما ساختارش ساختار اقتصادی نیست و یک ساختار کاملا سیاسیه، کمان که حداقل تا اونجایی که من با سفارتخونه های مختلف ایرانم ارتباط دارم با خیلی هاشونم ارتباط دوستی دارم، مثلا به جهت نوع کاری که دارم اینها بیشترم تحصیلاتشون تو حوزه بین الملل، حقوق بین الملل، سیاسی، آدم های متخصصی هستن، ولی کمتر با تحصیلات مثلا اقتصادی
از خاطره که آقای حسین گفتن معلومه
هست. ولی این که آدم های تحصیل کرده و متخصصی هستن هستن، من این رو نمیخوام منکر بشم، ولی به هر صورت این ساختار یک ساختار اقتصادی نیست. ما توی خیلی از کشورهای دنیا سفارتخونه داریم که این سفارتخونه ها فقط کارشون همین موضوع سیاسیه، سیاسی توأم با اقتصادی نیست، این دوتا باید با هم باشن.
این ضرورت رو میدونیم، بارها هم گفتیم،
بعد
چقدر محقق شده؟
اگر با هم بگیم که
اقتصادی وزارت خارجه ندیدم
تا الان اصلا منتشر شفاف منتشر نشده
من ندیدم حقیقتا
کاری نمی کنم
این معاملت اقتصادی در واقع خیلی وقت نیست که این معاملت اقتصادی شکل گرفته.
اول دولت دوازدهم رو افتاد.
خب حالا به هر صورت این حالا تا اون قوام بگیره و بتونه تمام در واقع سفارت‌های ما رو و تمام اون اداره کلایی هم که در داخل خود مجموعه وزارت خارجه هست اینها رو بهشون جهت بده و بتونه روی اینا کار بکنه، شاید نیاز به زمان داره نمیدونم، ولی به هر صورت این ساختار ساختار اقتصادی به نظر من نیست.
یعنی چون نیست و... بنابراین شما پیشنهاد ندید بهشون؟
در حالی که سفارت خونه های ما واقعا میتونن، من خودم مواردی بوده که با سفارت با یکی از سفارت خونه ها مثلا هماهنگ کردم در حوزه مثلا بحثی بوده که در حوزه مالکیت فکری بوده، ما محصولی رو داشتیم که حقوق مالکیت فکریش نقض شده از یه شرکتی، چند بار تلفنی صحبت کردم مکاتبه کردم ولی دیدم که نه، اون اصلا این فردی که بخواد بره این قضیه رو دنبال بکنه اون حساسیت لازم رو نداره، به جهت اینکه ساختار سفارت اصلا این شکلی نیست که یه نفر تو مجمع بره این کارهای اقتصادی رو پیگیری بکنه، در حالی که در خیلی از کشورها، شاید در بیشتر کشورهای جهان، اصلا ایجاد سفارت در یک کشوری شاید بیشتر با یک هدف اقتصادی در واقع شکل میگیره. شما ببینید ما مثلا شاید بشه گفت که بعد از برجام یک فضای ایجاد شد، یک فضای ایجاد شد که در اون پریود زمانی میشد یه کارایی رو انجام بدید، ولی اگر شما بررسی بکنید دو کشورهای مختلف یا عملکرد سفارت‌های ما میبینی که حتی یه قرارداد هم از توش در نیومده. در حالی که بایستی که واقعا وقتی صحبت از دیپلماسی اقتصادی میشه در واقع اون ریزالت و نتیجهش این باشه که ما یک سری قراردادهای اقتصادی رو با دنیا منعقد بکنیم. خب دیگه
چون این همچین ساختاری تو وزارت خارجه ما نیست یا اونطور که باید فعال نیست، ما هم در دودر بخش خصوصی رو به گوشه دستگاه دیپلماسی نمیرسونیم چون نتیجه نداره. منظورتون اینه؟
یک مقدارم با اون استراتژی کلانی که جناب آقای حسین قلی هم خوردن گفت فرمودن در ارتباط،
اون استراتژی کلانی که آقای حسین قلی فرمودن ریشش به مجلس برمیگرده. مجلس ما این مجلس محلیه،
بله،
انتخابات ما محلی است، تصمیماتی که مجلس میگیره ملی است. مثل اینکه شما به یه نفر تو یک روستای کوچیک بگی آقا بیا برای کلان شهر مثلا اصفهان تصمیم میگیر، خب اون کسی که توی روستا زندگی میکنه، منظورم این نیست که روستایی نمیدونه ها، منظورم این که نگاه نهای روستایی محلیه، لوکاله، یعنی دغدغه ها دغدغه های حوزه انتخابیه ایه. اما باید کلان تصمیم کلان ملی بگیره. توی یه همچین فضایی مجلس میشه کوچیک و تو مجلس کوچیک آدم قد بلند نمیره، یعنی آدمی که قدش بلند باشه وارد مجلس نمیشه. اگر یه استثناءاتی هم پیدا میشه، 7-8 تا آدم قد بلند تو مجلس وارد میشه، یه دفعه مثلا پای تخته مینویسن مار، اونم شکل مار رو میکشه، میگه نه مار اونی که شکلشه، اونی که تو نوشتی نیست. چرا؟ چون نگاه لوکاله.
لوکاله.
اینو نمیخوام بگم خدای نکرده تخفیفی یا خدای نخواسته تحقیری برای مجلس باشه ها، نه.
واقعیت
آره، اگر مجلس ما از این حالت محلی شکل وقت پارلمانی میشه، حزب پیدا میشه، احزاب روشن میشن، ورود میکنن، تامین مالیاشون شفاف میشه، الان میرن فشار میارن آقای حاجبی بعد بشه مدیر کل فلان وزارتخونه، آقای وزیر مجبور میشون آقای حاجبی رو بزنه مدیر کل وزارتخونه، آقای حاجبی ممکن تخصص نداشته باشه و هزار یک آفت. این مشکلات که الان ما میبینیم همش به اونجا برمیگرده،
در ادوار مختلف مجلس هم نتونستن،
یعنی اصلا استراتژی نداریم، اینا همش برمیگرده به
بعد
اونجا که انشالله جمعه مردم واقعا یه جوری ورود کنن به حوزه انتخاب، حوزه انتخابات رو رأی بدن که واقعا ریشه این مشکل رو حل بکنن. آقای حاجبی معذرت بخوام،
خواهش میکنم. توی بحثی که الان داره مطرح میشه، این کم کم دیگه وارد میشیم به بحث دیپلماسی. خب بحث سفارتخونه مطرح شد،
بله،
توی بحث سفارتخونه که ما قاعدتا عملا عملکرد خاصی رو من فکر نمی کنم از وزارت خارجه در بحث دیپلماسی اقتصادی
من گزارشی رو ندیدم،
یکی دو سال اصلا میگم مثل شفاف مطرح نشده.
بله.
حالا ما یه گفتگویی با کارکنان خود وزارت خارجه داشتیم تو این زمینه، خب درسته معاون اقتصادی شخص بالاخره قوی هستن تو این حوزه، ولی خب آیا معدن تا الان اتفاق خاصی رو از سوی وزارت خارجه دیده که راهشو هم سو کرده باشه برای تاثیر
خاطره آیا... تعریف کردم دیگه،
بله بله، خاطره شیرینی بود که در... یا آیا اصلا حالا ما هی میگیم وزارت سمت چیزی ارسال کردین، چون اصلا بستهی داخل وزارت خارجه برای اینها فراهم نیست که بخوان نظری اعلام بکنن. خب من کارشناس اقتصاد خب یه سری اطلاعات دارم، ولی تا زمانی که آقای حسین قلی بستهی نداشته باشه در فضای کسب و کار که من اطلاعات بهشون بدم، خب من برم چی بگم، چه درخواستی رو بدم، چه راه حلی رو مطرح بکنم؟
بله.
خب حالا به هر حال با همه این نقطه ضعف ها و مباحثی که مطرح شده و آشکاره، دیگه نیازی به تکرار مکررات نیست.
بله.
متولی امر شده وزارت خارجه.
حالا آقای حاجبی سوال اینه که آیا واقعا ما مشکلمون مشکل سیاسی است که مسئولین ما، سفرای ما، دستگاه دیپلماسی ما بیشتر سیاسی می اندیشند و سیاسی رفتار می کنند و توییت می کنند و چه و چه و چه، یا نه واقعا مشکل ما، چالش ما اقتصادی است؟ چون برخی اقتصاددانان معتقدند آقا جنگ اقتصادی راه حل اقتصادی نداره، جنگ اقتصادی راه حل سیاسی باید باشه. این هم یه نکته است که ما الان ما اینوانیم داریم دستگاه دیپلماسی رو میکوبیم، میگیم آقا اینجوریم، این کارنامه مونه، این مثلا کارنامه دو سه دهه گذشته مونه، اینم پیش رو مونه، اینم گزارشی که ارائه نشده. خب اما نکته اینجاست، ما واقعا جنگ اقتصادی رو میتونیم با راه حل اقتصادی حلش کنیم یا نه راه حل سیاسی داره؟ اینم هست دیگه که اگر ما میبینیم سفیر ما یا دستگاه دیپلماسی ما یا وقعی نمیگذاره یا اگرم گذاشته چیزی بیرون نیومده، ما ندیدیم گزارش بیرون نیومده، آیا راه حل چالش رو سیاسی میبینیم یا اقتصادی؟ این خیلی مهمه.
من که اصلا فکر میکنم داستان به سفیر فعلا نرسیده.
آها.
یعنی اصلا داستان فعلا تو خود وزارت خارجه و دستگاه
خود وزارت خارجه
بوده.
حالا الان خود وزارت خارجه راه حل
تعریف نشده فعلا.
خود وزارت خارجه راه حل سیاسی میبینه یا اقتصادی میبینه؟
خب وزارت خارجه
یعنی کدومو باید
چیزی
ببینه؟
که در ابتدای 2012 از خودش نشون داد، خب ظاهرا علاوه بر سیاسی بحث و اقتصادی هم داره میبینه، و اون خلای عدم وجود کارشناسای اقتصادی رو در دیپلماسی های سیاسی خودشون ظاهرا حس کردن.
بله.
که جناب وزیر اومده بالاخره با این منطق بیان کرده این قضیه رو، در مجلس بیان کرده، روش مانور داده، مثلا بحث اصلاح ساختاری و در خارجه مطرح شد. خب. و انجام دادن. خب پس این نشون میده که حالا در ظاهر اون چیزی که ما استنباط میکنیم اینه که در سیستم کلان مملکتی و حالا اون سیاست هایی که بین دولت مردا داره رد و بدل میشه، این خلا احساس نیاز شده که این اقتصادی و سیاسیه. این که در جنگ های اقتصادی راه حل های اقتصادی جواب میدن یا نه، خب قطعا نمیشه گفت که 100% روش سیاسی حل میشه. سیاست مدار حتما باید یک پشتوانه فکری اقتصادی داشته باشه، یک تئوری اقتصادی، یک تحلیل اقتصادی پشت تصمیماتش و سخنانش داشته باشه.
بله.
بحث دیگه ای رو که من حس میکنم در اینجا ما باید بهش توجه بکنیم، بحث توانمندی اقتصادی ماه، بحث حالا توسعه رو مطرح کردن دوستان. خب اینها همه کاملا درسته، کاملا حرفای بجاییه، ولی خب ما الان دچار فقدان نهادهای اقتصادی هستیم. ما نهادی نه، نهادهایی که بستر رو فراهم بکنه واسه خود همین وزارت خارجه که الان متولی امر هست. خب وزارت خارجه الان اومده متولی شده، ولی خب با خلاهایی روبرو میشه که اصلا نمیتونه کارش رو جلو ببره.
آقای حاجبی یه پدری قبل از اینکه فوت کنه بیاد بچه‌هاشو جمع میکنه دور بر خودش.
درست.
آدم متمولی بوده، به پسر ارشدش میگه زمینام رو مدیریتش بر تو، مثلا فرزند کوچکترش میگه که مثلا کارخونه دارم مال تو، به اون یکی میگه مثلا تو شمع کاسبی داری مغازه هم مال تو، به مثلا دختراش میگه که مثلا فلان، همینا تقسیم میکنه، میگه اینا مال خودتونه، خودتون باید دلتون بسوزه براش. خب اینا شروع میکنن کار کردن، فعالیت کردن، دو سال سه سال بعدم پدر از دنیا میره. خب ما بالاخره هر نظام سیاسی یه اوجی داره یه فرود دیگه، تعارفی نداریم که. حالا میگه نظام اسلامی، بله نظام اسلامی سال 57 اومده، الان به هر کس میگی آبر خدا کار کن میگه ما مگه سال 57ه؟ پس معلومه این نظام سیاسی با این تفکرم داره پوست میندازه، داره نگاه ها تغییر میکنه. حالا نمیخوام بگم ساختار تغییر میکنه ها، بالاخره ساختار مورد پذیرش همه مردمه، اما نشون میده که در دل این ساختار نسل جدید داره یه جور دیگه فکر میکنه. الان حتی مثلا بحث اصولگرایی مطرح میشه، دو طیفن، عدالت خواه هستن، طیف دیگه هستن، الان لیست دارن تو مجلس دادن، این اصولگران همشون این اونو تو لیست را نمیده، این اونو تو یکی لیست را نمیده، یعنی که خط کشیدن بین خودشون، درست؟